بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث شرایط تعریف بودیم، هنوز وارد قواعد تعریف که اقسام تعریف اونجا توضیح داده میده میشه و قانونها، قانون حد تام، حد ناقص، اینا بحث میشه، انشاءالله در ادامه خواهد اومد. اما تعریف در هر حال بایستی شرایطی رو رعایت بکنه که اگر هر یک از این شرایط لازمه رو رعایت نکنه، به ازای هر شرطی که رعایت نشده، ما با یک مغالطه‌ای در تعریف مواجه میشیم. از این رو شروط ذکر شده ممکنه به گونه ای باشه، یه تعریف خاصی رو پیدا بکنیم درش یک شرط نباشه، اون تعریف میگیم مغالطه داره. ممکنه چند تا شرط درش رعایت نشده باشه و در واقع مغالطات اونجا انباش شده. یه تعریف غلط داریم اما جهات غلطش ممکنه متعدد باشه. یکی از جهات تعریف این است که معرف ممکنه ذو جهات باشه، ذو حیثیات باشه، و شما در تعریف بایستی جانب حیثیت و جهت را رعایت بکنی. این شیء از این جهت این تعریف را داره، بایستی اون جهتش رو ملاحظه بکنی، یا این شیء این حیثیت های مختلف را داره. وقتی این شیء را با حیثیت الف میخوای تعریف بکنی، بایستی جنبه حیثیت را درش بیاری. پس اگر شیئی که دارای حیثیات متعدده همه جا یک گونه ازش تعریف بکنیم، در این صورت ما دچار مغالطه میشیم. ولذا ملا صدرا مهمل گذاشتن حیثیات را موجب مغالطه میدونه. برای نمونه، اگر ماهیت جنسی مورد توجه ما باشه، خواستیم اون را تعریف کنیم، پس جنس را اگر خواستیم تعریف بکنیم، نبایستی در تعریف جنس آن را متخصص به یک خصوصیت در نظر بگیریم. جنس لاب شرطه، پس اگر جنس لاب شرط را که حیثیتش حیثیت لاب شرطیست به گونه ای تعریف بکنیم که به شرط شی بشه، این تعریف دچار مغالطه میشه. چرا؟ برای اینکه شی جنسی بر انواع مختلف قابل حمله، اما اگر اون شیء جنسی را به یک خصوصیتی مختص کرده باشی و در تعریف آن اون خصوصیت را لحاظ کرده باشی، در غیر اون امر مختص قابل حمل نیست. اگر مثلا فرض بفرمایید حیوان را به شرط نطق در نظر بگیرید، طبیعی است حیوانی که قابل حمل است بر اسب، بر قاطر، بر حمار و بر سایر حیوانات دیگر، یعنی بر انواع حیوانات دیگر که قابل حمل بر همه اونها هست، خب به شرط نطق در نظر بگیری، بر هیچ حیوانی، بر هیچ نوعی از حیوان جز انسان قابل حمل نیست. یا اگر ماهیت حیوانی را که لا به شرط است، به شرط لا اخذ بکنیم، اگر به شرط لا اخذ کردیم، بر هیچ یک از انواع قابل حمل نیست. اصلا به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرط اینکه حمل بر موضوع نشود. وقتی به شرط لا اخذ کردی قابل هم نیست. فرق بین جنس و ماده همینه، ماده همان جنسه منتها به شرط لا از حمله. خب پس ما اگر در تعریف خواستیم جنس را تعریف بکنیم، به جای جنس ماده تو شی را، به جای جنس و شی ماده تو شی رو اخذ بکنیم، در واقع جهت حیثیت که لا به شرطیت این مورد تعریف ماست را رعایت نکردیم، بلکه اومدیم حیثیت دیگر دیگه مورد تعریف ما نیست در تعریف آوردیم و این مغالطه است. پس به شرط لا در واقع بر یک امر مرکبی که هر یک از اجزایش لا به شرطند قابل حمل نیست و لذا جز بر کل قابل حمل نیست. چرا؟ برای اینکه در جز شرط این است که جز دیگر نبوده باشه، برای همین کلی که جزء دیگر را داره پس معلومه کل اجزایش لا به شرطن با اجزا کنار هم، این جزء با اون جزء دیگر حمل می شود. ماهیت به شرط لا جزء مجموعه، چون که جزء مجموعه جزء بر کل حمل نمیشه. چطور نمیتونیم بگیم پایه میز میز است؟ برای اینکه میز مرکب از پایه و غیر پایه از اجزای دیگر هست. خب جز را بر کل یا کل را بر جز بخواهند بگیر، بگی پایه میز است، یعنی کل میز را بر پایه هم بکنی، درست نیست. کما اینکه بگی میز پایه است، پایه که جز هست رو بر کل حمل بکنی، نه کل بر جز قابل حمله نه جز بر کل. بنابراین ماهیتی که به شرط شی و ماهیتی که به شرط لا هست، عین جنسی که لا به شرط هست نخواهد بود، نیست. خب چون که عین جنس نیست، پس در تعریف جنس نمیتونیم مفاهیمی را بیاریم اون مفاهیم به شرط شی یا به شرط لا هستند، بلکه باید مفاهیمی را ذکر بکنیم دقیقا همون لا به شرطیت مورد تعریف ما که در اینجا همون جنس هست بیاد، و فقط همون میتونه بیاد. پس ماهیت جنسی رو بایستی مطلق و لا به شرط در نظر بگیریم و مفاهیمی که میاریم به ازای همین مطلق و لا به شرط بایستی بوده باشه تا تعریف تعریف درستی باشه. حالا ما الان نمونهش رو در جنس آوردیم، شما همین رو میتونید در نوع که به شرط شیعه، نمیتونید در تعریف نوع که به شرط شیعه لا به شرط را بیاری، و نیز نمیتونی در خاصه در عرض عام که هر یک از اینها یک خصوصیت حیثیتی دارند، از اون حیثیت دست برداری با حیثیت دیگر، تعریف بکنیم. مباحثی که از این به بعد در این جلسه مطرح خواهیم کرد احیانا جنبه قدری تکراری با مباحث گذشته را داره، چون که انسجام در بحث میخواییم رعایت بشه تمام اونها را میگیم و سعی میکنیم مباحثی که قبلا مطرح کردیم فقط اشاره بکنیم ازش بگذاریم. طبق این توضیحی که عرض کردیم خطای در تعریف انواع و اقسامی پیدا میکنه. طبق بیان ملا صدرا موارد زیر که حدوداً 8 مورد را جناب ملا صدرا میشماره که برخی از اینها قبلا در جلسات گذشته توضیحش گذشت، از مواردی است که درش مغالطه میشه. اگر در تعریف جزء شی جنس شی را بیاریم، جزء به شرط لاست اما جنس لا به شرطه، این تعریف تعریف مغالطه است. جنس را بیاریم، گفتیم به اصطلاح مثلا ماده جزء شیه اما جنس جزء شی به حساب نمیاد. ماده جزء جنس لا به شرط، ماده به شرط لاست اما جنس لا به شرطه. خب این یه نکته. نکته دوم، اگر ما در تعریف یک شی فصل را جنس قرار بدیم، جنس را فصل، یا به تعبیر دیگر اگر ما در تعریف شی بین معنای عام و معنای خاص جابجایی صورت بدیم، به گونه ای که خاص را موصوف قرار بدیم عام را صفت، در تعریف این است که از عام و خاص ترتیب داده بشه. یعنی چی؟ یعنی عام موصوف بشه و با یک صفتی که او را محدود میکنه تعریف بشه. اگه اینجور بشه تعریف تعریف درستیه. ولذا در تعریف عشق مثلا بایستی بگیم محبت مفرطه، محبت معنای جنسی، افراد معنای فصلی. یعنی چی؟ یعنی افراد صفت محبت باشه. بعضی اینجوری تعریف میکنن، میگن افراط المحبه، عشق افراط المحبه، یعنی افراطی است که اون افراط این سنین صفت دارد، دوستی است. این تعریف تعریف نارساییه. ممکنه کسی اینجوری بگه به لحاظ ادبیاتی اضافه صفت به موصوفه، نه اضافه موصوف به صفت. اگر به راستی کسی افراط المحبه را به معنای محبه مفرطه میفهمه ذهنش مغالطه نشده، اما اگر نه، اضافه افراط به محبت را از باب اضافه موصوف به صفت بدونه، اگر اینجوری بدونه و معلومه این تعریف تعریف ناسوابیه، تعریف غلطیه. پس اگر مثال زدن به اینکه جنس جای فصل رو بگیره یا فصل جای جنس رو بگیره، به مثال مثلا تعریف عشق به افراط محبت، ما میپرسیم اونا تلقیشون، خود منطقدانان تلقیشون این است که افراد و محبه مغالطه است. چرا مغالطه است؟ برای اینکه افراد این صفت را ندارد که محبت است، این محبت است که این صفت را داره که شدت پیدا کرده، حالت افرادی به خودش گرفته. یعنی مفادشون اینه. ممکنه یک از این مؤاخذه بکنه منطقدان را، بگه آقا من وقتی میگم افراط المحبه منظورم این نیست که افراط اینچنین صفت دارد محبت است. منظور من این است که محبت اینچنین صفت دارد که افراطی است. المحبت المفرطه. خب اگه کسی چنین اشکالی رو به منطقدان بکنه، منطقدان پاسخ چی میده؟ میگه خب اگه اینجوری منظورت اشکال نداره، من که اون رو آوردم خواستم به همین نکته توجه بدم. سلام علیکم. من که اونجا گفتم به همین نکته میخواستم توجه بدم. گاهی صفت به موصوف اضافه میشه، گاهی موصوف به صفت. اگر کسی افراط المحبه را اضافه صفت به موصوف تلقی بکنه، تعریفش غلطه. و تو که اینجوری نمیگی، اشتباه نگفتی، من بهت نمیگم، به اون دیگری میگم، همین تعریف شما رو میاره اما اونجوری میفهمه، قلب میفهمه. صفت موصوف رو ما بعد ادبیاتی نداریم که ما میخوایم این نکته رو بگیم. ببینید هر تعریفی مرکبه، مفاهیمی درش عقد شده. اگر اون مفهوم عام باشه مقدمه، خاص باشه مؤخره. که این را اگر خواستیم به زبان ادبیات بگیم، عام میشه موصوف، خاص میشه صفتش، صفتی که چی؟ محدود کننده است. دقت میکنه؟ ما اصلا بحث صفت موصوف نداریم، ما بحث چی داریم؟ تعریف داریم. تعریف از عام و خاص مرتب می شود. درست شد؟ حالا مثل چی؟ مثل تعریف عشق به محبتون مفرطتون. بگیم تعریف تعریف درستی. آقا بعضی ها میگن افراط المحبه. بگیم خب منظور اونا چیه؟ منظور اونا این است که یک عام افراطی داریم که با قید محبت مقید شده. اگر اینجور باشه میگیم تعریفت غلطه. اما اگر گفتن یک محبت عام داریم که یه مدلش افراطیه، میگیم اگر اینجور منظورت باشه تعریفت درسته. میخواد به این نکته توجه بده. تقدم تأخر ظاهری گاهی به ذهن طرف میاد، اونی که مقدم است معنای عام میداره، اونی که مؤخر است معنای خاص داره. اگه اینجور باشه تعریف غلطه. اما اگه کسی افراط المحبه را بگه اما معنای عکس را بفهمه، یعنی بگه محبت مفرطه، اشکالی برش وارد نیست. ما نمیگیم غلام زید، غلام رو مضاف قرار میدیم، زید رو مضاف الیه، درسته؟ خب در زبان فارسی همینجوره، یا در زبان فارسی علل اصول صفت مؤخر موصوف مقدمه. اما آیا در هر زبانی اینجوریه؟ نه، ممکنه یه زبان داشته باشین صفت مقدم موصوف مؤخر. توجه میکنید؟ اما دقیقاً دومی رو موصوف میفهمه، اولی رو صفت. توجه میکنید؟ تو زبان مازندرانی ما، تو زبان انگلیسی همین حالت رو داره. صفت مقدم میشه، موصوف مؤخر میشه. اما هیچ موقع اشتباه هم نمی فهمم، درست می فهمم. توجه میکنید؟ ما این نکته را خواستیم بگیم که اگر ترتیب رعایت بایستی بشه، معیار اون مفهوم مرتبه. اگر گفتی افراط المحبه و شما ازش مفرطتون محبه فهمیدی، این مغالطه است. اما اگر محبتون مفرطه فهمیدی، مغالطه نیست. خب مورد سوم این است که قبلا هم اشاره کردیم که اگر شیئی فاسد شده باشه، به اعتبار اون امر فاسد شده شیء رو تعریف بکنیم، این چیه؟ مغالطه است. مثل تعریف خاکستر به چوب پودر شده. نه، خاکستر دیگه چوب نیست، از بین رفته. یه موقع چوب رو میاییم چیکار میکنیم؟ اره میکنیم، میشه خاکره. خاکره واقعا چوبه، منتظر ریز شده. یه موقع نه، چوب یا خاک اره رو آتش میزنیم، بعد از آتش زدن یه چیزی میمونه، میگیم خاکستر، اون دیگه چوب نیست. مورد دیگر از مغالطه در تعریف این است که شیء را به مساویش تعریف بکنیم، که این بحث را مفصلا توضیح دادیم. حالا یه نمونه اینجا ملا صدر را اشاره میکنه، این نمونه خوبه که گاهی بر اساس تورف الاشیا به ازدادها هم از این بحث استفاده میکنن. یعنی مصداقش یکی از مصادیق تعریف مساوی به مساوی تورف الاشیا به ازدادها هاست. سفید رو به سیاه تعریف بکنیم، این تعریف تعریف صحیحی نیست. زد رو به زدش، سفید آن است که سیاه نیست، سیاه آن است که سفید نیست، شجاع آن است که ترسو نیست، ترسو آن است که شجاع نیست. اینها تعریف تعریف درستی نیست، گرچه در فضای جدل چه بسا چنین تعریف هایی قابل قبول باشه و بگیم تورف الاشیا به ازدادها، ولی به راستی معلوم نمیشه.
طرف مقابل سفیدی رو مثلا
میدونه،
میدونه
سیاهی
چیه، سفیدی رو
میبینه. نه، هیچ فایده نداره تعریف سفیدی تعریف نمیشه. ببینید الان اشاره میکنم به این نکته، اون نکته این است که گاهی ما شیء رو میشناسیم، میخواییم تنبیه کنیم، توجه بدیم، میگیم سفیدی یعنی اونی که سیاه نیست، مقابل سیاه. خب هم معنای سفیدی تو ذهن منه، هم معنای سیاهی تو ذهن منه، با این بیان توجه داریم میدیم، نه اینکه ایجاد المعنا بکنیم. بارها و بارها به این نکته توجه کرده ایم و توجه داده ایم که تعریف حقیقی به معنای عام کلمه ایجاد المعنا فی الاذهانه. یعنی شما با چند مفهوم و کنار هم گذاشتن چند مفهوم با شرایط لازمه، یه مفهوم جدیدی تا کنون به صورت تفصیلی و خیلی واضح روشن در ذهن شما نبود، در ذهن شما ایجاد می شود. اما اگر یه معنایی تو ذهن شما بود غافلی ازش، خب شما با انواع فنون مختلف میتونی چی؟ تنبه بدهی، آگاهی بدهی که منظورم اون معناییست که در ذهن شما هست، اون اشکال نداره. به ضد شما تعریف بدهی تورف الاشیا به ازدادها به این معنا، یعنی منبه باشه یک ضدی ضد دیگر را. این مشکلی نداره، اما این تعریف کردن نیست. خب من گفتم سیاه اونیست که ضد سفیدی است، مقابل سفیدی است. خب درسته؟ خب در این تعریف سفیدی در تعریف سیاهی داره ذکر میشه. سیاه اونست که ضد سفیدی است دیگه. خب سیاه رو داری تعریف میکنی به چی؟ به سفیدی با تعریف با مفهوم ضد. درسته؟ سوال اینه، سفیدی که معناش روشنه، اما سیاهی حالا معناش چی شد؟ تا درکی حسی از سیاهی نمی داشتی با این بیان من چیزی فهمیدی؟ هیچی نفهمیدی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به یک کور مادرزاد که شیرینی به فرض کنید ضد آن ترشی را میدانند. درسته؟ بگید سفیدی ضد سیاهی است. او چی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه، فقط همینقدر میفهمه یه چیزی داریم اسمش سیاهیه، یه چیزی داریم اسمش سفیدیه، اینا مثل شیرینی و ضدی مقابل همان، اما چیه نمیدانم. چرا؟ برای اینکه قوه درکش رو نداره، مفهوم سفیدی رو بس به دست نیاورده، مفهوم سیاهی رو به دست نیاورده، فقط فهمیده یه چیزی هست مشابهش در جای دیگر میشه شیرینی ها ترشی مثلا، اما چی اون نمیدونه. پس تعریف به راستی انجام نگرفته. پس تعریف بایستی مساوی نباشه، بلکه معرف اعلی از معرف باشه. ببینید تعریف مترادف همون تعریف لفظیه، ایجاد معنا نمیکنه. فرض کنید من الان انسان معناش را نمیدونم، بگم انسان یعنی بشر، خب معناش رو دونستم. حالا بشر هم معناش را نمیدونم، بگم هیومن، حالا میدونم یعنی چی؟ بازم نه. ولی اگر نه معنای انسان رو میدونی، میگیم حالا معنای بشر رو نمیدونی، من میتونم تعریف لفظی بیارم بگم بشر یعنی انسان. این تعریف لفظیه، نه تعریف حقیقی. تعریف حقیقی یعنی ایجاد المعنا. پس چند مترادف، دو مترادف، اگر هیچ کدوم از اینا وارد ذهن من نشده باشه تعریف لفظی رخ نمیده، اما یکی وارد ذهن من باشه در این صورت تعریف لفظی میکنم، اما ایجاد المعنا نمیکنم. نه، از طریق معانی معلومه پیشین که تک تک اونا اون معنا نیست، اما ترکیبش یه معنای جدیدیه. نمیتونیم تعریف بکنیم. نه نه، اون بحث دیگری است. سفیدی و سیاهی تعریف لازم ندارن، اونا چی لازم دارن؟ ابزار لازم دارن. تعریف مال مرکباته، دقت میکنه؟ چون که تعریف مال مرکبه، این شیء سفید هر که بینایی داشته باشه سفیدی رو میفهمه، این سفیدیه اون سیاهیه میفهمه، اگر نه رایی برای تعریفش برای کسی که ابزارش را نداره ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه تعریف یعنی مرکبات را تعریف کن، چیزی که بسیده بایدی با ابزار دیدن حاصل بشه شما نداری، ابزارش تعریف نمی کنه. یکی حس بویایی نداره، خوشبو و بدبو را نمی فهمه، شما میتونی برایش تعریف بکنی؟ امکان نداره. اما یه چیزی که شما ابزارش داری اما مرکبه، میگیم خب اجزا رو که میفهمه. بگو یه چیزی که از این و از آن، از این و از آن. میگیم شما میخوای انسان، طرف نمیدونه یعنی چی، میگیم معنای حیوان رو میدونه، آره، معنای ناطق رو میدونه، آره. خب ترکیب کن، بگو حیوانی که ناطقه همان انسان. پس تعریف راجبه مرکب، تعریف حقیقی ها، یعنی اونی که ایجاد المعنا میکنه. ما یک شیئی که فی الواقع مرکب باشه از جنس فصل اجمالا میشناسیم، اما میخوایم قشنگ و شفاف و روشن بشناسیم، بایستی تعریف بیاری. دقت میکنه؟ وقتی خواستی تعریف بیاری میگیم اون شی بسیطه یا مرکبه. اگر بسیط باشه تعریف ترکیبی از جنس و فصل نداره. چرا؟ برای اینکه فرض این است که بسیطه. پس بایستی یه تعریف ترکیبی از مدل دیگر که برای بسیط ها قابل فرضه بیاریم. توجه میکنید؟ و اونو میگن تعریف به اصطلاح رسمی از خاصه، از لوازم. اما اگه مرکب بود میگم خب کار نداره که، جنسشو پیدا کن معنای عام، فصل پیدا کن معنای خاص، از این جنس و از این فصل تعریف بیار. خب اگه جنس را نمیشناسه، حیوان را مثلا نمیشناسه چی؟ میگیم خب کار نداره که حیوانم از جنس و فصلی ترکیب شده، جنسش رو بیار فصلش رو بیار. خب اونم اگر تعریف داشته باشی بازم میگیم جنسش رو بیار فصلش رو بیار. اما تا فلان نقطه. چرا؟ برای اینکه تا بی نهایت تعریف نمیتونه جلو بره. توجه میکنه؟ پس میرسیم به نقطه صفر تعریفی. نقطه صفر تعریفی شما بایستی چی باشه؟ بدیهی باشه. پس مفاهیم بدیهی را کنار هم میذاریم، مرکب میشه یه مفهوم نظری، مفهوم تعریفی. دقیق میفرمایید؟ خب تعریف به مساوی در معرفت نمیشه. خب بدتر از اون گفتیم تعریف به اخفا هست، مثل تعریف آتش به استخوصی که شبیه به نفسه، که فکر کنم جلسه قبل این رو مطرح کردیم، نیازی نیست ادامه بدیم. خب تعریف شی به خود هم باز همینجوره درست نیست، مثل تعریف انسان به حیوان بشری، لفظش عوض کردیم، بشری گفتیم، حیوان انسانی در واقع. خب تعریف درست نیست. خب تعریف بکنیم چیزی را به چیزی که اون چیز جز به معرف شناخته نمیشه، این هم درست نیست. مثل چی؟ مثل اینکه خورشید رو اینجوری بیاییم تعریف بکنیم، کره نورانی که در روز طلوع میکنن. خب روز چیه؟ روز به خورشید تعریف میشه. روز اون حقیقتی است که از طلوع خورشید تا غروب آن را گویند. خب پس در تعریف روز قطعاً خورشید بایستی عکس بشه، درسته؟ حالا شما خواستید خورشید رو تعریف بکنید به روز، روزی که جز به خورشید تعریف نمیشه. این نمیخوایم بحث از این بکنیم تعریف دوری ها، هر چی میخواد باشه. ما الان مهم برای ما مهم تعریف درسته. میگیم تعریف درست آن است که معرف شما نبایستی به گونه ای باشه که با معرف تعریف میشود. شما خواستی خورشید رو تعریف بکنی میگه من تعریف میارم برات. خورشید چیه؟ میگه اینجوری تعریف میکنم خورشید را، به اینکه کره نورانی ای که در روز طلوع میکنند. این تعریف غلطیه. چرا؟ برای اینکه اصلا من روز را نمیفهمم جز با خورشید، در حالی که الان خواستم خورشید را بفهمم. وقتی خورشید را نمیفهمم روز را هم نمیفهمم. روز یعنی چی؟ یعنی خورشید بالای افق دیگه. روز به معنای خورشید بالای افق بودنه، چون که تا خورشید بالای افق نباشی شما معنای روز را نمیفهمی. اینا دقت کنید اینجا، ممکنه کسی بگی که بابا این تعریف ها به این صورت شما میگی اینجوری نیست که. چرا؟ برای اینکه روز چشم باز میکنم ببینم هوا روشنه، میگم روز دیگه. خب این روز به معنای روز احساسی بدیهیه. نه، اصلا روز رو میخوایم علمی بفهمیم. روزه یعنی چی؟ یعنی آفتاب بالای افق نور میتابونه، جو روشنه. اینجوری روز رو به این معنا تعریف خواستی بکنی، خب بدون خورشید نمیشه. حالا خورشید رو هم خواستی تعریف بکنی، یه موقع خورشید رو تعریف میخوای تعریف بکنی، اشاره میکنه خورشید یعنی این کره. و بعد نداره، داری حسیش میکنه. یه موقع نه، خواستی مفهومی تعریف بکنی. وقتی خواستی مفهومی تعریف بکنی باید بگی چی؟ کره ای که در روز طلوع میکند، غروب میکند. درسته؟ خب کره ای که در روز طلوع میکنه، میگیم روز چیه؟ همونی که با طلوع خورشید حاصل میشه. خب اگر روز رو با طلوع خورشید میفهمی، چطور خورشید رو با روز میخوای بفهمی؟ خب کسی میگه تعریف اون به این و تعریف این به آن دوره. ما الان دو تا تعریف نمیاریم بگیم تعریف دوره، ما فقط خواستیم خورشید رو تعریف بکنیم. بگیم به چی؟ به روز، در حالی که روز فقط به خورشید تعریف میشه. پس تعریف خورشید به روز درست نیست. اما اگه تعریف روز به خورشید درسته، تعریف خورشید به روز درسته، دو تا تعریف هر دو درستن، میگیم نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه دورم لازم میاد، دو تا مشکل داره. الان یک طرفه خواستیم بگیم، میگیم تعریف شی به چیزی که جز به معرف تعریف نمیشه صحیح نیست، چون که روز به معرف که خورشید از تعریف می شود، پس نمیتونه خورشید رو به روز تعریف بکنه. این رو هم باز اشاره کردیم که ملا صدر اینجا داره اشاره میکنه، و آن این است که ما در تعریف نبایستی الفاظ مجازی مشترک اسمهای غریب و نامعنوس که محجور هستند و مورد توجه کمتر هستند، به عبارت دیگر با الفاظ غلمبه سلمبه که همه دارن گیج میشن که مقصود و معنایش چیه. مثل استقستون فوق استقستات در تعریف مفهوم خدا. البته در الفاظ مجازی یا مشترک اگر قرینه وجود داشته باشه اشکالی نداره، اما در عین حال بهتر آن است که از تعریف مشترک استفاده نشه. از نظر ملا صدر استعمال لفظ مشترک در تعدید جائز نیست. فلذا یه مثال میزنه، میگه اگر در یک تعریف در یک شیء دو تا خصوصیت وجود داره و هر یک از این خصوصیت را با یک لفظی بیان میکنن که خصوصیت دوم را هم با همون لفظ، یعنی لفظ مشترکه. توجه میکنید؟ مثلا در تعریف نفس انسانی، یه حقیقتی است نفس انسانی، این قوه انجام دادن کار را داره، فعل انجام میده. همین نفس این خصوصیت را داره که قوه پذیرندگی داره، انفعال، هم قوه فعل چیزی از اون ناشی شود را داره، هم قوه انفعال پذیرای چیزی بشه، منفعل از چیزی بشه، هم تأثیر گذاره هم تأثیر پذیره. ولذا اگر نفس را خواستیم تعریف بکنیم، بگیم نفس قوه ایست که، بگیم قوه به کدوم معنا را گفتی؟ خب هم معنای اول هم معنای دوم، چون که مشترکه، هم قوه به معنای تأثیر گذاری در نفس هست، هم قوه به معنای تأثیر پذیری در نفس هست. میگیم من هر دو را قصد کرده هم. ملا صدر میگه در تعریف استفاده از لفظ مشترک ولی اینکه حقیقتش در معرف موجود باشه جائز نیست. ولذا گفتن تعریف نفس به قوه که دو تا کاربرد مختلف داره واژه قوه جائز نیست. از این جهت در علم النفس میگن نفس کمالی است که، به جایی که بگن قوه است که، میگن کمالی است که کمال مشترک لفظی نیست. برای همین ملا صدر به این نکته توجه میده.
اخفال باشه تعریف کلام علم دینی رو گفتن که عبارت است از معرفت دستگاهوار متشکل از قضایای انباشته سازوار محسوس به مطالعه قلمرو معین که مبتنی بر مبانی نظری دینی و با کاربست منطق علمی همافزای پیوسته پویا از منابع معتبر فراچند
نه، البته اینا معصول الفاظ جدیده دیگه، خیلی هم پیچیدگی نداره. بله، اتفاقا تو به اصطلاح تعاریف نظری که در حوزه علوم مطرح میشه متخصص میفهمه، غیر متخصص تو اون وادی چیزی سر در نمیاره، طبیعیست که سر در نیاره. توجه میکنیم مصطلحات علمی تعریف های ویژه خاص خودشون رو دارن. بله، گاهی واژه هایی به کار میره برای آشنایان اون مباحث، هم اون واژه ها ناآشنا هست. اونجور واژه ها مثلا فرگشت، اینا عیب نداره، اینا دیگه مقدار اختراع الفاظی است که تو زبان فارسی مانند هر زبان دیگر این میاد دیگه، اشکالی در این جهت خیلی نداره. ولی نه، یه واژه‌ای رو به کار ببرید، مثالی که میزنم استخوستون فوق استخوستون، اگه واژه‌هایی که در اینجا به کار شما بردید در تعریف چی بود؟ فلسفه علم دینی، برخی از واژه‌ها این حالت رو داشته باشه، بله آسون سازی بود. ببین هدف از تعریف آسون سازیه، با وجود آسون سازی ما واژه‌هایی رو بیاریم قلم به سلم به، و با این با هدفمون که آسون سازی است نمی‌سازه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.